بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین.
عبارت عربت الوسقائیم از سالس العاملون علیها، کارگزاران بر زکات، همچیز به اصطلاح امروزی ها کار میکنن رو زکات، بر زکات. الان به اعتبار اینکه همه کارها از روایت و سعایت و کتابت و حساب و حفظ و تقسیم و همه اینا، موضوع همه این کارها ایماله، رو ایمان دارن کار میکنن به یه نحوی. حتی اونی هم که نشسته فقط دستور میده، ممکنه که کسی باشه یه اتاق نشسته فقط به تلفون دستور میداد که مثلا فرض بگیرید که برای فلان شهر چقدر بده، برای فلان شهر چقدر بدید، مثلا فرض بگیرید. اینم بالاخره داره رو زکات کار میکنه. و هم المنصوبون من قبل الامام علیه السلام او نائبه الخاص او الام، ای او الام نشته از طرف مجتهدان بگیره، این قضی مورد بحث هست. حالا اون آخر چون خود ایشون قربت الوسقا متعرض شده، ما میگاریم اونجا شیخ طوسی علیه الرحمه در نهایه خواستن بگن سهم عاملین در زمان غیبت امام ساقطه، برای اینکه منصوب از قبل امام باید باشه. حالا چه امام و حکومت اینها، منصوب از قبل امام باید باشه. حالا چه امام و حکومت اینها نیست، این با اون معنا که خلاصه حکومت و ولایت مال شخص مثلا فرض بگیرید که حضرت ولی است اجل الله تعالی فرجه، و وقت در زمان غیبت دیگه مسئله حکومت اسلام و اینا مطرح نباشد. هر جمع از بسه تو خود حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه یک کارا اصلاح کنه، همچی او اون منطق جور میاد. اما اگر سنون چه گفتیم نه، این بالاخره اداره شعون مسلمین این همیشه باید بسه به ضروریات اسلام. ما که میگیم دین مقدس اسلام دینیست که کافل سعادت دارن برای انسان ها، این محال است که برای یه امور جزئی مثلا فرض بگیره اموال یتامای گستر و گویت، آقایون میگن خب در زمان غیبت بالاخره نمیشد این امور زمین بمونه، دینا امور حسبیت که لا یرزا شارع به این که اینها زمین بمونه. این مال یتیم یه شنگرگاز این واضی نیست شارع زمین بمونه، و اون وقت هست یه کسی باید متصده باشه قدر متیقنش فقیحه. اما اداره شئون مسلمین یک تشکیلاتی که نظم بده مسلمین را، وحدت برای مسلمین درست کنه، قدرتی برای مسلمین باشه، این مثلا از امور حسنیه نیست، از اموری که همچون باشه هر الدنگی میخواد بیاد حاکم مسلمین باشه. ما کار نداریم، فقط ما دعا بکنیم که مثلا خدا فرج حضرت ولی عصر رو نزدیک کنه. این دیر نمیاد با این که ما عقیدمون باشه اسلام خلاص دین قام نیست و استعداد داره جهان را الی یوم القیامه در همه اعصار اداره بکنه. در زمان غیبت حضرت ولی عهد بالاخره اسلام وظیفه و دستور نسبت به این داره، نسبت به این داره. وقت حالا میخواید بگید قدر متیقن، میخواید اون روایاتی که بالاخره ازش استفاده مثل مقبوله عمر ابن حنظله و الحوادث الواقع و از اونها استفاده بکنید حکومت فقیه را. علا ای حالا
حکومت اسلامی در زمان غیبت تعطیل شدنی نیست. وقتی تعطیل شدنی نیست، وقت مستعد فقید او همون ولایت رو دارد و بنابراین برای جمع زکوات هم عامل معین میکنه. پس سهم عاملین در زمان غیبت هم هست، خلافا لعونی که عبارت نهایه شیخ هست. حالا بعد خود اروان این مسئله رو متعرض میشه، ما میذاریم بعد. علایلن این نهایه العام میشه رو نظر خود ایشونه و اینجا مورد بحثه. لأخذ زکوات و ضبطها و حسابها و ایصالها الیه و الی فقرا، که وقت پس تقسیم بین فقرام گفتیم قسمت هم جزء عمل هست. ولو اون روایت علی ابن ابراهیم تقسیم رو ذکر نکرده، این از باب مثال اونا رو ذکر کرد. تمام کارهایی که روی میشه این جزء عمل حساب میشه، همینطور که در بیان شهید داشت و بعد دیگران هم قسمت زیر شهیده متعرض شدند و اون عبارت فاضل هندی هم خوندیم که ایشون قسمت رو جزء عمل ذکر کرده. علا حسب اذنه، که به اذن امام به این جاها برسه. فَإِنَّ الْآمِلِ يَسْتَحِقُ، حالا اینجا دقت کنید، فَإِنَّ الْآمِلِ يَسْتَحِقُ مِنْهَا سَهْمًا فِي مُقَابِلَ عَمَلِهِ وَإِنْ كَانَ غَنِيًا. آمِل یه سهمی از زکات رو مستحق است در مقابل کارش، یعنی چون عامله، ولی این که غنی باشه فقرم در شرط نیست. این عبارت اینجا دو مطلب رو میفهمونه، یا بلکه سه مطلب رو میفهمونه. یکی این که عاملین من طرف الله تعالی سهم دارن، همینطور که ظاهر آیه خداوند تبارک و تعالی در قرآن فرمود انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، همینطور که فقراء و مساكين من جانب الله سهمی براشون قرار داده شده است، عاملم من جانب الله از صدقه سهمی براش قرار داده شده. پس اینی که به عامل میده این اسمش صدقه، اسمش زکاته. به ما انها زکاتون به عامل میده، که عامل هم زکات خلاصه میسونه و این من طرف الله براش سهم قرار داده شد. این یه نکته. نکته دوم در این عبارت هست این که ایشون عامل هست بهش میدن، که اگه کار نمی‌کرد عملی نداشت بهش نمی‌دادن. پس در این حالی که من قبل الله سهم داره، اما مجان نیست، فقیر لازم نیست کاری بکنه به زکات بده. اما این موضع خیلی خوبه، ادامه هم در مقابل عمل است ای که در این حالی که صدقه زکات است من جانب الله هم هست، اما در مقابل عمله، از باب این که این عامله بهش میدن. سوم این که غنی هم بشه بهش میگن، فقر درش شرط نیست. این سه مطلب از این عبارت استفاده میشه. اون مسئله اول که اینی که این عامل میگیره به عنوان صدقه و زکات میگیره و من جانب الله خلاص سهم داره، تقریبا همه فقهای شیعه همین جور گفتن، اکثر فقهای اهل سنت هم همین جور میگن، که اون وقت نتیجهش این میشه اگر ما در باب اصناف ثمانیه قائل شدیم به این که باید توضیح بر اصناف بشه، چون یه مثلا این محل خلاف که آیا باید به هشت سنف داد یا نه، اگه گفتیم باید توضیح بشه به هشت سنف، باید یه فهمم برای آمدین گذار، چنانچه شافعی قائل به وجود توضیح ثمانیت اصنافه، لذا شافعی گفته یه شمنه از زکات بمعنه ها زکات و للآمرینه. ما هم همه حرف شافعی رو میزنیم، میگیم یه سهم داره، اما نه این که توضیع واجب باشد، یعنی به حسب تشریع عاملین در عرض فقرا و مساکین و اینها از طرف خدا به عنوان مصرف ذکر شدن و اینی که بهشون میدید زکات بهشون میدید. منتها شافعی چون توضیع به نحو تساوی میگفته، لذا گفته یه سمن سهم اونها. در مقابل ابو حنیفه گفته نه، اصلا اینی که به عاملین میدیم این صدقه و زکات نیست، این یه آدمی کار میکنه مثل بنده، مثل عمله، بنده و عمله کار میکنه مزد بهش میده. حالا اگر گوسفندهای زکات مرضی گرفتن، رفتیم یه بیکار یه دامپزشک آوردیم، این گوسفندایی که مال زکاتش آمپول بزنه، اون وقت خب دامپزشک مازشو میخواد، این به دامپزشک ما زکات میده، موزیکار کسی میده. یا مثلا فرض بگیرید علف خریدیم براشون، تمیله اجاره کردیم، گوسفنده زکات رو بکنیم توش مالول اجاره بده، اون وقت اون بابایی که اجاره طویلشو میگیره، پول علفشو میگیره، این آقا زکات خوره؟ نه، او تمیله اجاره میگه، حالا میخواد به گوسفند زکات بشه، میخواد به گوسفندی دیگه، این دامپزشک که گوسفنده رو معالجه میکنه، میخواد گوسفند زکات بشه، میخواد گوسفند. ابو حنیفه گفته همینطور که اینجور چیزها عنوان صدقه و زکات نداره، بابا کارگر مزدش رو میتونه، این عمال عاملینم به عنوان اجرت میگیرن، اصلا به عنوان صدقه و زکات نیست. مسئله رو شیخ در خلاف عنوان کرده، یادش مسئله فقر و غنا رو عنوان کرده، شیخ دو تا مسئله رو هر دو رو، یکی این که لازم نیست فقیر باشه، یکی هم این که به عنوان زمان زکات میگیره نه به عنوان صدقه، خلاف مسئله 23 در همین کتاب و قسمت صدقات، کتاب زکات نگهید و در کتاب و قسمت صدقات یاد به دوم خلاف، اینجا در مسئله 23 دارد خمسه تا اصناف من اهل صدقات لا یعطون الا مع الفقر بلا خلافه، و هم الفقراء و المساکین و الرقاب و الغارم فی مصلحت نفسه. و الغارم فی نفسه، غارم دو جوره، یه وقت یه غارمی است که خودش مثلا برای نون و آبش بده کار شده خواهی فقیره، یه وقت نه یه غارم یه آقاییست مثلا فرض دیگه وجوهات مثلا شهریه میده به طلاب قرض کرده، حالا مثلا قرض گردنش مونده، خب این هم قارنه دیگه میشه، این یه فی مصلحت نفسه، این یه فقیر نیست چون برای کاری دیگه، این دیگه ول قارن فی مصلحت نفسه، این فقیر. ربن سبیل المنشئ لسفره، که انشاء سفر کرده و از همه اولا فقیر بوده. و عمل عامل، حالا محل شاهده من اینجا، و عمل عامل، شیخ میفرماد یعطا مع الفقر و الغنا، چه فقیر باشه چه غنی باشه بهش میدن بلا خلافه. شیخ ادعای عدم الخلاف کرد در اینکه فقر شرط نیست. خود این مسئله شایان بحثه، ما باید بحث کنیم. ایشون میفرماد بلا خلافه فقر شرط نیست. بعد میفرماد و عندنا، یعنی این بلا خلاف اینه که اول میگه، بلا خلاف این شیعه و سنی آمن میگن فقر شرط نیست. حتی ابو حنیفه تصریح کرده به این که میشه قنی بیگه ادعا اجوا هم میکنه بعد میخون. پس این بلا خلاف این، یعنی بلا خلاف این بین المسلمین که فقر و غنا اینجا فقر شرط نیست. بعد میگه و اندنا، این اندنا یعنی ما شیعه، و اندنا انه یأخذ الصدقات صدقتن دون الاجره، اینی که میگیره زکاتش میگیره، متعاد تا آمن نباشه زکات البته بهش میدن، یعنی زکاتش میگیره. و بهی قال الشافعی و قال ابو حنیفه یأخذه اجرتن. اون خلافای چاپ اول که مرحوم آیت الله بوجه چاپ کرد ما از اونا داریم. اینجا داره بهی قال ابو حنیفه، اون کلمه بهیش غلطه. و قال ابو حنیفه یأخذه اجرتن. این چاپای بعد، این چاپای بعد جلد جلدی ها من اینا ندیدم، نمیدونم چه جوریه، اما اون غلطه. اینا لابد از رو چاپ بده دیگه، چون اول الاصلته اونه دیگه. بله این وعده قال ابو حنیفه غلطه. و قال ابو حنیفه یأخذه اجرتن. ابو حنیفه گفته نه، این اصلا میوان زکات نیست، این چرا کارگره از کارشو میشونه، صدقه خور نیست. بگو آقای بیتای مال خور صدقه خور، نه بابا این کارگر مثل بیتاری که دامپزشکی که میاد گوسفندها را پول میزنه مثلا. ایشون دلیل بر این که فقر شرط نیست، شیخ میفرماد دلیل و نائج. پس دو تا مسئله اینجا شیخ گفت، یکی این که فقر شرط نیست، یکی این که صدقتن میگیره نه اجرتن، که انهو از خدا اینو تلقی کرده، قرآن برش دست قرار داده. دلیلنا اجماع الفرقه و عموم الآیه، اجماع فرقه هست، بلا خلاف که هست، یکی اجماع الفرقه هم یکم عموم آیه شریفه، آیه شریفه و الامرین علیها عکس به فقرا و مساکین کرده. این که ما بخوایم بگیم ذکر خاص بعد از عام باشه خلاف ظاهره، ظاهر عکس مغایرته. پس معلوم میشه در عاملین فقر شرط نیست، عاملین به نحوه اطلاق میخوان فقیر باشن میخوان نباشن. حالا یه آدمی همه میلیونر هم هست ولی خیلی آدم زرنگی، اینو معمولش میکنه بره زکواتو جمع بکنه، خب سهم بهش میدین، مفتی که نخواد کار بکنه برای بیت المال. خب حالا اصلا ما بحثش مسئله بعدی. دلیل اونا اجماع الفرقه و عموم الآیه، که مراد عموم آیه همون عموم عاملینه. و اگه بخوای بگی فرق شده معنیش میشه ذکر خاص بعد از آن شده باشه و این خلاف ظاهره. بعد شیخ میگه و اما دلیل، من البته این لبلاش اونش که خیلی میشه انداختم باید خلاف مختصر کرد. پس این دلیل بر این که فقر شرط نیست. و اما دلیل علا ان سهم العامل صدر صدقه دون الاجره، دلیلی که شیخ میاره بر این که به عنوان صدقه، میگه روایاتی داریم و فتوام همینه، فتوایشی حتی ابو حنیفه رو قبول داره که به سعادت نمیشه سهم عامل رو بیدی. روایت داره که بعضی اولاد نوفل ظاهرن، نوفل، نوفل ابن حارث در اساس خدمت پیغمبر اکرم که خب حالا که شما بالاخره کارگر میگیرید برای اخذ زکوات، این دسته پسرم هم دیگه باید بیکارن مثلا، این دارم به کار میگیری برن مثلا فرض میگیری فهم صدقات رو جمع بکنن. بله و سهم عاملین مثلا بهشون بدید. بعد پیغمبر اکرم فرمودن که نه، این صدقه برای آل محمد صلوات الله و سلام علیه حلال نیست و من زامنم عوضش مثلا فرض بگیرید خدا شفاعت رو برای ما قرار داده مثلا نمید و دل اینا خوش بکسته یه دلیشون نشکنه و هشکنه. بله حالا علی ایو حال مفتابه هم هست. بله شیخ میگه زم دلیل علا ان سهم العامل صدقه که به عنوان صدقه است دون الاجره انه لا خلاف ان آل رسول. این لا خلافه ای که اینجا میگه چه لا خلاف بین شیعه و ابو حنیفه قائله و الا در اهل سنت کسانی هستن که میگن صادق میتونن بگیرن، بین اونها مسئله خلافی هست. این لا خلافه رو باید بگیم لا خلافه بین ما و ابو حنیفه ای که خودش در این مسئله مخالف بود. ابو حنیفه با این که گفته به عنوان صدقه نیست به عنوان اجرته، خودش هم گفته به هاشمی نیم شد دادی، اون روایت داستان نوصل اونها نقل کردن. لا خلافه ان آل الرسول صلوات الله علیهم لا یجوز ان یقول ان یتولوا الصدقه، یعنی نمیتونن متولی صدقه بشن و عامل بشن. ولو کان ذالک اجرتن، اگه عنوان صدقه نداشت، عنوان زکاتی و صدقه نداشت، عنوان اجرت بود، لجاز لهم ان یتولوها کسایر اجارات. حالا اگه یه دکتر دامپزشکیش سید تصادفن این رو مزدش بدون بیاد این گوسفندها و شترهای مثلا صدقه رو فرض کنید که معالجه کنه، یا یه طویله بار یه سید اجاره میدهد مثلا از گوسفندها رو بکنید توش، یه اشکالی داره؟ اون نه، اون صدقه نیست. اما عامل به عنوان صدقه میگیره. بله بله مثلا اگه اینجور ولو کان ذالک اجرتن لجاز لهم ان یتولوها کسائر الاجارات، مثل سایر اجاراتی دیگه که صادات هم میتونن. حالا برای که دلیل ابو حنیفه معلوم بشه ما از خود فقه خودشون بخونیم، چون در کتابای ما معتبر و منتها و تذکره اینا هی دلیل بر ابو حنیفه خواستن بیارن، از خودش بخونیم. این کتاب بدایع و صنایع در فقه حنفیه این در صفحه این جلد دوم صفحه 44 اینجا نقل میکنه از شافعی که شافعی گفته عاملین یه سمن از زکات و طلب کارن، ابو حنیفه گفته این مسئله سمن اینا اینجا نیست، اصلا عاملین که صدقه نمیگیرن اون ما باشه میگیره نفیه به ایتار بسیسیزه. اینجا بدایع و صنایع داره میگه ما یستحقه العامل، ای اصلا خودش حنفی مذهبه، ای بدایع و صنایع در مطابق فقه حنفیه نوشته شده، مالی یه نفر کاسانی هم بوده از علمای کاسان تا سن نبوده. بله ما یستحقه العامل انما، بله انما یستحقه به طریق الاماله، اونی که عامل مستحقه به طریق اماله لا به طریق زکات، این اسمش زکات نیه اصلا، به دلیل انه یوتا. این رو من یه نکته میگم در مصحف فقهی نگاه کردید، مرحوم آقای حکیم میفرماد که و نزد ابو حنیفه سهم عاملین ساقط شده، مثل این که مثلا ایشون تو ذهنشی بودست که ابو حنیفه میگه سهم عاملین در زمان پیغمبر به عنوان سهم عاملین بوده و بعد ساقط شده. نه بابا سقوط نه، اصلا ابو حنیفه اول میگه این مسئله عاملین چون به عنوان عملش اسمش زکات نیست، نه این که در زمان پیغمبر بوده و ساقط شده. این تعبیر مرحوم آقای حکیم تعبیر درستی نیست. حالا این میگه ما یستحقه العامل انما یستحقه به طریق الاماله لا به طریق زکات، به دلیل دو تا دلیل میاره. یکی میگه به دلیل انه یعطا و امکان غنیا بالاجماع، میگه عامل زکات رو به یعنی سهم عمل رو بهش میدن ولو غنی باشه بالاجماع. ادعای اجماع هم ترجمه صاحب بدایع صنایع ولو کان صدقتن و ما حلت للغنی، اگه صدقه بود صدقه که مال غنی حلالی. این صدقت لا تحل لغنی، این همچنین که ما شیعه نقل کردیم اهل سنت هم نقل کردن این روایت در سنن عبی داوود و جهادی نقل شده صدقه لا تحل لغنی. این دلیل ابو حنیفه یه دلیلش اینه، میگه اینجا بالاجماع به غنی میشد دادی ولو کان ذالک صدقتا، اگه به عنوان صدقه بود لما حلت للغنی. پس این عامل مثل همون بیکار میمونه، یا مثل علف فروش که علف میفروشه ما علفشو میخریم میدیم به گوسفندای صدقه میخوره دو پول علفاشو میگیره. این یه دلیل ابو حنیفه. و به دلیل انه لو حمل زکاته به نفسه الال امام لا یستحق العامل منها شیئا، اگه زکات دهند خودش زکاتش بداره بده به امام که عامل کاری نکنه، عامل مستحق چیزی نیست. پس معلوم میشه که به عنوان زکات نمیگیره عامل، بلکه به عنوان مزد میگیره. وقتی کار نکرده اینجا مزدش میدن. این دو دلیلیست که ابو حنیفه آورده. خب این دو دلیل جوابش اینه که اینی که گفتی اگر دهنده زکات، یعنی اون کسی که زکات بهش تعلق گرفته، خودش ببرد بده به امام، به عامل چیز نمیدن، خب واضح نه باشه عامل نیست. ما که میگیم به عنوان صدقهش میدن، اما به عامل میگیم میدن، نه این که مثلا فرض بگیریش که به یه آدم دیگه بدن بی تناسب. خب اینکه چون عمل نکرده بهش نمیدن، این دلیلش که دلیل درستی نیست. اون دلیلش هم که گفتی لا از صدقه لا تحل لغنی، اونو ما قبول داریم. بعد میگیم ما میگیم که اون صدقه لا تحل لغنی مراد همون سهم فقرا، حالا اینو ما باید بحث بکنیم که ما که میگیم بلا خلاف بین المسلمین هم هست که صدر سهم عاملین ولو غنی هم باشن میشه بهشون بدی، اینجا ما اون مسئله باید بحث بکنیم. و ما میگیم این ظاهر آیه و عموم آیه این است که عاملین در مقابل فقرا و اون از صدقه لا تحل لغنی مرس همون سهم فقرا، نه هر صدقه ای. این حالا بشه بحثش برد الان این دو دلیل است که ابو حنیفه آورده. محقق در معتبر دلیل که میخواست بیارد برای این که به عنوان صدقه میگیرد این شخص نه به عنوان مود، دو سه تا دلیل کرده علاوه بر اون که شیخ در خلاف گفت. شیخ در خلاف یه دلیل بود، دلیلش این بود که ما میبینیم به سادات نمیشد بدی، پس معلوم میشد به عنوان صدقه. این دلیل شیخ. محقق میگه لنا ان قوله تعالی انما صدقات فمقتضى النفس التسويه بين الفقراء والعاملين في الاستسقاء. آیه شریفه ظاهرش این است که فقراء و عاملین در عرض همان، همینطور که فقراء استحقاق صدقه دارن، عاملین از طرف خدا استحقاق صدقه دارن، چون آیه براتون سهم قرار داده. از تصویه بین فمقتضى النفس، یعنی مقتضای نفس آیه شریفه، از تصویه بین الفقراء والعاملین فل استحقاق. این یه دلیل. دلیل دیگر اینه که من میخونم عنایت دارم چون بعد مورد محقق بر معتبر میاره برای اینکه به عنوان صدقه، میگه اگر به عنوان مزد باشه قطعا باید معین بکنیم که چندی بهت میده، در صورت که لازم نیست میشه تعیین کرد، بگیم که تو برو این زکات رو جمع کن 10,000 تومان بدی، میشدم هیچ معین نکنیم، همطور امام اون که مصلحت میدونه دست بکنه تو جیبش یه چیزی که بهش بده. این اسم که ولنه ها لوکانت اجره، اگه به عنوان اجرت باشه ابو حنیفه میگه لفقر الى تقدیر العمل، اندازه گیری کارش چه کارش چقدره، اول مده بگیم مثلا یه مستار کن او تعیین الاجره، بگیم اجرت 10,000 تومان و کل ذالک منفی به عمل نبی و الائمه بعده، پیغمبر اکرم و ائمه بناشون برای نبود که از اول بیان استخدام کنن عبدالله ابن رواحه رو، که آقای عبدالله ابن رواحه شما یه ما برید مثلا فرض بگیرید این خورمه ها رو تخمین بزنید و مثلا فرض بگیرید 100 دینار هم مزد شما، اینجور نبوده، همینطور یه وقت کرمش پیغمبر اکرم، نه کرمش آده این منو که زکات ها که جمع میکردن یه مستش هم میکرد به عبدالله ابن رواحه. پس معلوم میشه مسئله اجرت نی و الا در اجاره باید عمل، مدت، اجرت اینها همه معین باشه، استخدام رسمی خلاصه باشه، ولاد و کل ذالک منفیون به عمل نبی و الائمه بعده. بعد میگه ولنه لوکان اجره زمامون انها آل رسول، اون دلیلی هم که شیخ فرسلاف ذکر کرده بود اینم محقق ذکر میکنه. پس علا ایوحال مسئله اولایی که مورد بحثت اینجا این که آیا اینی که عاملین میگیرن زکاتش میگیرن صدقش میگیرن یا نه عنوان زکاتی و صدقه ای نداره؟ خب همینطور که محقق فرمودن ظاهر آیه شریف این است که عاملین هم نسب فقرا و مساکین خدا از مصارف قرار داده، پس لهم سهم استحقوه من قبل الله تعالی، پس رنگ صدقه و زکات داره، ولذا آل رسول که لا تحل لهم الصدقه اینا نمیتونن عامل بشن و خود ابو حنیفه هم همین رو قبول داره. تمام فقهای شیعه قائلن به این که آل رسول نمیتونن عامل بشن، روایت هم داریم بعد میخونیم، و اکثر اهل سنت هم همین جور میگن، همین روایت رو اونام دارن. حتی ابو حنیفه هم خودش از کسانی سنده آل رسول نمیتونه میگیرن. بنابراین ظاهرن در این مسئله همینطور که شیخ فرمود این بنا، یعنی اتفاقی علمای شیعه و اکثر فقهای اهل سنت با ما در این مسئله موافقن، این است که ما یأخذه العاملون ای استحقوه من قبل الله و رنگ زکات و صدقه داره، عنوان زکات و صدقه داره، ولو غنیم باشه صدقه خورده در آخره زکات خورده، خلافا لابو حنیفه که میگه نه عنوان زکات و صدقه نده، نه این که بعد از پیغمبر بخواد بگه اینجور بشه که بگیم هستی سهم ساقط شده، چنون که تعبیر مرحوم آقای حکیمه. نه، ابو حنیفه میگه از اول اصلا این عنوان زکات و صدقه نداره. عاملینی که جبات هستن مثل اون میدونی است که علف داره، ازش علف میخوریم برای گوسفندهای صدقه، همچون که اون صدقه خود پول علف رو میگیره، یا دام پزش پول کارش رو میگیره، اینا پول کارشون رو میگیره. پس این عنوان صدقه نداره. ابو حنیفه میگه این مسئله اولا ظاهر آیه، در به خصوص این که به حاج آل رسول نمشد داد، بهتر دلیل است بر این که این عنوان زکات و صدقه داره. این مسئله اولا. حالا مسئله دوم که مورد بحث کردم، آیا عامل بایستی که فقیر باشد یا میشه غنی هم باشد؟ اینجا ظاهرا اجماعی مسلمینه که غنی هم باشد مانعی نداره، حق درش شرط نیست. دلیل بر این معنا یکی آیه شریفه، آیه شریفه عموم داره، ول عاملین علیها نگفته به شرط ان یکونو فقرا. و اگه بخوای بگی فقر شرطه، این لازمش این است که بگون که این ذکر خاص بعد عام شده و این خلاف ظاهره، ظاهر عطف مغایرت بالکلیه. این یه تست که عمده دلیل یه کم اجماع، اجماع و بلا خلاف و شیخ قبول بلا خلافه و ظاهره بلا خلاف هم هست، احدی قائل نشده به اشتراف هست. روایتی هم البته از دائم الاسلام داریم، بلا اینکه خب حجت مثلا نباشه به عنوان تأیید بد نیست. دائم الاسلام مستدرک، البته ما مستدرک دارم میکنیم، مستدرک باب اول ابواب المستحقین از دائم الاسلام نقل میکنه، عن جعفر ابن محمد عن ابیه عن آبائه عن رسول الله صلوات الله سلامه علیه و علیهم انه قال لا تحل الصدقه لغنی الا لخمسه. صدقه حلال نیست برای شخص غنی، میگه پنج طایفه. یکی عامل علیها، اون کسی که عاملین باشه، این غنی هم باشه اشکال نداره، این تصریح کرده. یکی هم او غارمن و هو الذی علیه الدین. غارمم یه فرطون خرج سالم تمومشو دارم، چون ما گفتیم غنی اون کسیست که خرج سالشو داره، خرج سالم رو تمومش دارم، هم بدهکاری دارم. این میفرماد بایی که غنیه میتونه زکات بگیره. حالا این روایت بالاخره اینجور او تحمل یا تحمل بالحماله، این یه کسی که زکات رو بار میکنه، شطوردارش شطور مثلا گندم های زکات رو بار میکنه، پول شطورات رو میگه، چرا این شطورات رو میگیره؟ با این غنی هم هست اشکال نداره. او رجلون اشتراها به ماله، یه تاجر گندم های زکات رو میخره، با چه غنیت اشکال نداره بخره. او رجلون احدیت الیه، شما مثلا فرض بگیرید یه بره به عنوان زکات بهتون، عنوان زکات بهتون دادن، شما به یه میگه به کف خدا بهتون تعارفی مثلا فرض بگیرید برش، با اینکه او وضعش خوبه به عنوان تعارفی برش مثلا میبرید. این علایالم، این روایت دعایم معید عموم آیت که پس فقر شرط نیست. خب باشه ابن سبیل هم هدیه اینو، ابن سبیل هم میگن اینجا ممکنه بگن فقیر باشه. علایال پس مطابق عموم آیه و این روایت و یکم لاخلافی که شیخ فرمود و دل اجماعی هم که او بدایع و صنایع داشت، اینا ظاهرا مسئله اجماعی و خلاف درش نیست بین شیعه و سنی، یعنی در محیط اسلام در عاملین فقر شرط نکرد. در عین حال ممکن است یک کسی اشکال بکنه بگه ما از یه جاهایی میتونیم استفاده کنیم که فقر شرط باشه. دلیلی که میشه بیاریم برای اینکه فقر شرط باشه در مقابل، یکی اون روایاتی که داره ان الله شرط بین الاغنیا والفقرا و جعل للفقرا فی اموال الاغنیا ما یستغنون به، اون وقت داره بند 25 بر هزار قرار داد. روایت هم اینجوری داره که این ظاهرش این است که پس این زکات خدا برای فقرا قرار داده، پس عاملین هم اگه فقیرن باید زکات بگیرن. این یادم این ممکنه جواب بدیم که مصرف عمده، چون مصرف عمده زکات فقرا بوده، به این مناسبت این روایات شده، و الا ما میدونیم که این انحصار نداره. سبیل الله، ابن سبیل، اینا مسلمن در فقر شرط نیست. پس این روایات اعتبار غلب هست. دلیل دیگر همین که زکات صدقه است، چون آیه شریف هم دارد انما صدقات للفقرا، و اون وقت روایت از طریق شیعه و سنی من طرق الفریقه نقل شده از پیغمبر اکرم که از صدقت لا تهلو لغنی ولا لزیمره لزیمرتون. این هم باز جوابش همین است که میخواسته بگه پولدارا نیان خودشون لا بلا فقرا جا بزنن. این سهم فقرا و مساکین چون سهم عمده بوده میخواسته بگه، و الا ما میدونیم این عموم تخصیص خورده به عنوان ابن سبیل و سبیل الله و اینا. پس بنابراین اونی که مصرف غالب بوده این روایات نظر داره. دلیل و آقا ببینید، دلیل سوم اون باز روایتی که اون روایت هم باز از طرق طریقین نقل شده که جا رجل الالحسن والحسین علیهم السلام، و بعد سوال کرد و فسأله هما، و بعد این دو بزرگوار فرمودن که ان الصدقه لا تحل الا فی دین موجع او غرم مفزع او فقر مدقع خفیته شیئا من هذا. اون وقت بعد بهش دادن، اون گفت بله رو بهش دادن. خب پس معلوم میشه که بایستی یا دین موجه یا غرم مفزه یا فقر مدقه باشه. این هم جوابش اینست که خب اون دو بزرگوار این آدم ها دیدن نیست، بالاخره از عاملین نیست، ابن سبیل هم نیست، نسبت به این خواستن بگم، و الا ما میدونیم که این روایت نمیتونیم عمل بکنیم، برای که صدقه برای عاملین مسلمن ابن سبیل نمیدونم سبیل الله برای اینام حلاله. این پس حصر حصر حاصلی نیست. نسبت به این شخص میخواستم بگم تو آدم ریخت و قوارد که پیدا، آمن که نیستی، ابن سبیل هم نیستی، سبیل الله که نیستی، تو اگه باشد یا بین موجه است یا غرم مفزع است یا فقر مدقع. این نسبت به این صدقه زواب به اجازه همون. دلیل دیگه آجون، دلیل چهارمی که بیارید این که بگوده ها ما اصل فنه اشتغال ذمه اقتضا میکنه که نتونیم به این بدیم، ولی که مسئله دوران هم بین تعیین و تخییره، آیا ما باید به خصوص فقیر بدیم یا مخیریم بین غنی و فقیر، وقت در دوران هم بین تعیین و تخییر اصل اشتغاله. اون جوابش نیست که به اصل وقتی مراجعه میکنن که عموم و اطلاق نداشته باشن. عموم آیه محکمه و عصر نمیتونست العصر لا یقاوم لا یقاوم العموم و الدلیل. علی حالا مسئله اجماعیه و خلاف درش نیست، یه قابل بحثم نیست. لذا عرف النسخا میفرماد و امکان غنیم، ولو غنیم باشد میشد بهش بدی. حالا وقت یه نکته دیگه مون که انشاءالله برای فردا. صلی الله علی محمد و آله.